بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. خیلی خوشحالم از بحث این جلسه و شاید همتون باور نکنید که با اینکه همه وقت روز صبح و شب و ظهر جلسه دارم و صحبت میکنم، برای هر جلسه‌ای که میخوام راجع به خطبه فدک صحبت میکنم دلم میتپه و شور میزنه و حتما از نحوه صحبت و انرژی که خدا به من میده پیداست. دلم میخواد که شماها متخصص درجه یک ما در زیر چتر ستون چهارم است که اینها ایجاد کردن و اون عبارت است از اجتهاد. اجتهاد خلفا را، یعنی 9 نفر رو یا 10 نفر رو اجتهادش رو در گذشته به اجمال عرض کردیم. حالا شرح امور اجتهادیشون رو به تفصیل میگم. اولین اجتهاد رو راجب پیغمبر بود، دومیش راجب ابوبکر بود، سومیش راجب شرح اجتهادات خلیفه عمره. اجتهادات خلیفه عمر برخورد میکنه به مسائل اقتصادی که فدک هم یکی از اونهاست و مفصل ما رو این مسئله بحث میکنیم، یعنی حالا حالاها موارد و مصادیق اجتهاد خلیفه دوم عمر ابن خطابه که به خصوص در مسائل اقتصادی، یعنی همون حصر اقتصادی که برای اهل بیت ایجاد کردن، ایشون به اصطلاح آوردن، خیلی هم مفصل آوردن. و خوشبختانه امروز ایشون تلفن زدن گفتن که در فلان جا نگاه کن، طبری رو حالا من پیدا نکردم ولی همین مدارک اینجا بود، استیاب و اینا، عبارات رو آدم میبینه واقعا هم به زحمتی که مرحوم آقای عسکری و کلن دانشمندان گذشته ما، علمای ما زحمت کشیدن، آدم میبینه که چقدر خدا لطفش بوده که حق به ما امروز برسه و حجت به ما تمام بشه. و هم آدم میبینه که خدا وقتی میخواد اتمام حجت کنه از قلم خود دشمنان و تئوریسین های ضد مکتب اهل بیت علیهم السلام مطالب نوشته میشه. اول شرح موارد اجتهاد مذکورین، اول رسول خدا، ب الف ب موارد اجتهاد ابوبکر. باید اینجا اشتباها دال گذاشتن شرح موارد عمر، باید مثلا به اصطلاح جیم بود، اب جداره. حالا سوم مورد موارد اجتهاد خلیفه عمره که اینجا نوشته دال شرح اموری که ذکر کردن در باب اجتهاد خلیفه عمر. یکی از وقت تقسیم کردن، یکی از اجتهادات خلیفه عمر انهو افرزه و فضل فلعتا. افرزه یعنی سهمیه واجب معین کرده برای افراد، در حالاتی که در اسلام همچین چیزی نداره. واجب و ثابت دیگه، وقتی افرزه یعنی فرض کرده، یعنی سهمیه واجبی قرار داده و واجب کرده، یعنی ثابت کرده که ثابت اندازه قرار داده. و فضل فلعتا، پیغمبر روششون این بود که وقتی در بیت صندوق بیت المال اموالی بود یا در جنگ های ندارن، به صورت مساوی تقسیم میکرد، مخصوصا اموال بیت المال رو، حالا جنگ ها رو یه کارهای دیگه میکردن، ولی ایشون اومد فضل فلعتا، یعنی بخشش هایی که داشت میگرفت با کم و زیاد کرد. طبری یه در تاریخ خودش در حوادث سال 23 یه تیتری باز کرده به عنوان که عمر با خودش شلاق حمل میکرد، در حالی که این در به اصطلاح آیین اسلام نبود، همراهش همیشه شلاق بود. و یکی هم تیتر زده که دیوان، یعنی دفتر حقوق برای افراد تنظیم کرد، که حالا میگیم که از کجا آورد. این رو تیتر زده از سیره عمر در حوادث سال 23 از تاریخ عرض کنم که طبری گفته هو اول من دون للناس فی الاسلام الدواوین. در اسلام اولین کسی که دیوان یعنی دفتر حقوق درست کرد برای مردم عمر بود، که این در زمان پیغمبر سابقه نداشت. و مردم رو با قبائلشون نوشت، فلانی از فلان قبیله است، اینقدر مثلا در سال باید بگیره. بعدش گفته، طبری گفته که عمر ابن خطاب با مسلمانان مشورت کرد که آیا دیوانی تنظیم کنه یا نه، دفتری برای حقوق. و بخشش ها و عطا یا تنظیم کنه یا نه. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن که هر سال هرچی مال پیشت هست تقسیم میکنی، دیگه دیوان نمیخواد که، همه رو تقسیم میکنی و چیزی از مال بیت المال رو نگه نمیداری. فرمود که تو قسم و کل سنتین مجتمع الیک من مال فلا تمسک منه شیئا. اینو حضرت علی گفت. عثمان گفتش که مال زیادی در صندوق بیت المال هست و لازم نیست که به اصطلاح ببینی که به کیا مثلا بخشش میکنی به کیا بخشش نمیکنی. میترسم که به اصطلاح توی مردم منتشر بشه که مال زیاده، اسباب زحمت بشه. ولید ابن هشام ابن مغیره گفت یا امیرالمومنین، رفته بودم شام، دیدم پادشاهان شام دیوان دارن. دیوان یعنی دفترچه هایی که حقوق افراد رو یا باید چیزهایی که به افراد میبخشیدن نوشتن و لشکری درست کردن و برای هر سربازی یک حقوقی رو مشخص کردن. ایشون طبری می نویسه عمر حرف ولید ابن هشام ابن مغیره رو پذیرفت. عقیل ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین و مخرمت ابن نوفل و جبیر ابن متعم که از نصاب قریش بودن، نسبها رو میشناختن که کی از کدوم قبیله است، آورد نشستن از اینا پرسید فلانی از کدوم قبیله است، بر طبق قبائل و اشرفیت و اسم و رسم اینها رو اسماشون رو نوشت و مردم رو با مقاماتشون نوشت. اینو مفصل طول میده در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 22 و 23 و فتوح البلدان صفحه 549 برده. ابن جوزی در اخبار عمر و سیره عمر اینکه چگونه تفضیل میداده در عطایا و از صندوق بیت المال اینجوری گفته، یه به اصطلاح گزارشی داده، ابن جوزی یه گزارشی داده، گفته چی؟ گفته که حقوق برای عباس ابن عبدالمطلب تعیین کرد 12,000 درهم، عباس عموی پیغمبر. برای هر کدوم از زنان پیغمبر 10,000 درهم تعیین کرد، اما عایشه را بر اونها تفضیل داد، گفت به اونها به اصطلاح 2,000 بیشتر بدین. گفتش که به هر کدوم از زنان پیغمبر 10,000 درهم و برای عایشه گفتش که 12,000 درهم. برای مهاجرینی که در بدر جنگیده بودن برای هر کدوم 5,000 درهم مشخص کرد و برای مهاجرینی که برای انصاری که در جنگ بدر حاضر بودن 4,000 تا. یعنی از اول بنا رو گذاشت بر چی؟ بر تفاوت بین مهاجران و انصار و حتی زنان پیغمبر. برای عایشه که دختر ابوبکر بود، برای عایشه 12,000 درهم، برای بقیه زنان پیغمبر 10,000 درهم. بعضیا گفتن که برای هر کدوم از افرادی که در بدر بودن 5,000 درهم از همه قبائل مساوی تعیین کرد. برای کسانی که در احد جنگیده بودن و بعد از احد تا جنگ حدیبیه 4,000 درهم. برای هر کسی که در جنگ های بعد از حدیبیه بودن 3,000 درهم. یعنی جنگ ها رو ملاک قرار داد، بعد اولین جنگ بود و مهمترین جنگ، اونو 5,000 درهم کم کرد. حدیبیه، کسانی که در حدیبیه و بعد از حدیبیه بودن 3,000 درهم. برای هر کسی که بعد از پیغمبر در جنگ ها شاهد بودن و بودن 2,000 و 1,000 و 500 و 1,000 را مشخص کرد تا 200. یعنی افراد را اینقدر فرق کرد، از 2,000 شروع کرد اونایی که بعد از جنگ بعد از پیغمبر بودن تا 200. قال نجوزی میگه و مات عمر علی ذلک. عمر با همین روش مرد در اون 11 سالی که حکومت داشت. قال ابن جوزی میگه که زنان اهل بدر را قرار داد 500 درهم، زنان بعد از بعد تا حدیبیه را قرار داد 400 درهم، زنان بعد از حدیبیه را قرار داد 300 درهم، زنان قادسیه را هر کدوم 200 درهم قرار داد، سپس بقیه زنها را مساوی تقسیم کرد. پس کاری را که ایشون کرده دو تا کاری است که در زمان پیغمبر نبوده و خودش اجتهاد کرده. یکی این که از اهل شام یاد گرفته دفتر حقوق، اینا حقوق بگید که نبودن، وقتی تو بیت المال مال جمع میشد باید تقسیم کنن بین مسلمانان به سویه، پیغمبر اینجوری تقسیم میکرد. یکی دفتر تعیین کرده و اسم نوشته بر اساس قبائل و اینها، یکی هم این که عطایا رو کم و زیاد در این حد کم و زیاد انجام داده. و عرض کنم که اینا همش ابن ابی الحدید نقل کرده در شرح نهج البلاغه جلد 3 صفحه 154، در فتوح البلدان هم نقل شده. بعد روایت یعقوبی با این روایت یه خود اختلاف داره. یعقوبی می‌نویسه که برای اهل مکه از بزرگان قریش مثل ابو سفیان ابن حرب، معاویه ابن ابی سفیان 5000 درهم تعیین کرد. یعقوبی یه خود اختلاف داره با اونایی که گفت. بعد ایشون می‌فرماد، آقای عسکری می‌فرمایند که این چنین در عطا و بخشش بیت المال تفاوت قائل شد تا اینکه بعضی ها که بهشون به اصطلاح عطا میداد 60 برابر دیگران بود، مثل عطایی که به ام المؤمنین عایشه میداد که 12000 درهم بود، به بعضی از زنها تا 200 درهم میداد. 200 نسبت به 12 60 برابره، یعنی تغییر اساسی این ایجاد کرد. و بدین طریق یک نظام طبقاتی در داخل نظام اسلامی برخلاف سنت پیغمبر ایجاد کرد. اون وقت این کاری که کرد، ثروت در یک جا جمع شد، پیش یه دی جمع شد و فقر و بیچارگی در جانب دیگر، و طبقه مرفهی پیدا شدن که دست به کاری نمی زدن، از همین عطایای فوق‌العاده می خوردن. و عرض کنم خدمت شما که تا اونجا خطرناک شد که خلیفه خطر این کار را در آخر عمرش طبق روایت طبری احساس کرد. آخر عمرش جمله ای را که گفته اینه، که جمله را تاریخ طبری جلد 5 صفحه 22 نقل کرده، گفته لو استقبلت من امری مستد بر تو، اگر این کارهایی که در گذشته انجام دادم برام پیش اومده الان پیش می اومد، لأخذت فضول اموال الاغنیا فقسمتها علی فقراء المهاجرین. تازه اینجا هم بازم تفاوت قائل شد، نگفت مهاجرین و انصار، گفت اگر مثل گذشته برام دوباره پیش میومد عمری داشتم، اضافه اموال اغنیا رو قسمت میکردم بر فقرهای مهاجرین میدادم. یعنی پشیمونیه دیگه این. و عرض کنم خدمت شما که آرزو کرد که کاش که فقرهای مهاجرین را بر فقرهای انصار و فقرهای سایر مسلمین، مثلا اینا رو فقراشون رو بسلا امتیاز میدادم. بعد ایشون میگن که از مشکلاتی که در این تقسیم بیت المال به صورت عطا سالانه و بخشش سالانه پیش اومد این بود که مسلمانان بعد از این به خاطر این عطایا تحت نفوذ کامل خلیفه ها قرار گرفتن، به طوری که خلیفه ها هر چی میگفتن باید قبول کنم و قبول میکردم به خاطر اینکه عطایاشون بیشتر بشه. این برخلاف زمان پیغمبر بود که پیغمبر هر کاری هم اینا میکردن پیغمبر مساوی تقسیم میکرد. وقتی اینا شروع کرد، مخصوصا عمر متفاوت تقسیم کرد، خب اینا معلومه که به اصطلاح نحوه زیر بار رفتنشون عوض شد، یعنی کاملا در اختیار خلفا بودن به خاطر این مسئله. از موارد اجتهاد خلیفه عمر یکیش هم این بود. حالا به اصطلاح این یکی بود، دو تاشو گفتیم الان. یکی این که دیوان درست کرد، یکی این که در عطایا و بخشش‌های خودشون تفاوت اساسی تا 60 برابر قائل شدن که گفتیم. حالا اصل بحث ما، بحث اقتصادی ما که با اجتهاد عمر شروع میشه، از اینجا شروع میشه که صفحه 72 از موارد اجتهاد خلیفه عمر این است که اهل بیت رو از خمسشون منع کرده و مخصوصا حق دخترش حضرت رسول را گرفته، نه فقط فدک را گرفته، که خمسم که مال ذوی القربا بود گرفته. ایشون میفرماد حالا ما باید کیفیت اجتهادش رو در این مورد تحقیق کنیم. برای تحقیق مسئله تقریبا اجتهادی وارد، خیلی مفصل و خیلی جالب این، منتها من سعی میکنم که اینها رو ضمن این که میخوام به تفصیل بگم، یه جوری بگم که برای شما قابل استفاده باشه، چون ما که نمیخوام در این مسائل اقتصادی مجتهد بشیم. اما این که ریشه این که محلهای درآمد اهل بیت چی بوده بدونیم و لغت چی بوده خیلی مهمه. اولین مسئله الف و به از زکات و صدقه، یعنی اینا رو میخوام تحقیق کنیم. زکات و صدقه در لغت چی بوده؟ در جاهلیت چه بوده؟ در اسلام چه بوده؟ بعدن چی شده؟ خیلی مهمه. یکی از بحثایی که الان ما با روشنفکرها داریم اینه که روشنفکرها معتقدن که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، که آیه خمسه، یه آیه توش خمس داره، این فقط غنیمت جنگی خمس، و این رو 100% از عمر گرفتن. یعنی در مدارک شیعه این مسئله وجود نداره، در مدارک اهل تسنن که اینها اجتهاد کردن و این کار رو برقرار کردن هنوز هم ادامه داره و این بسیار روشنفکران هم که امروز میگن اصلا مال اونهاست. محیط هایی که لغت در اونها به کار برده میشه، دقت بفرمایید، یکی زمان جاهلیت بود، یکی کتاب های لغته، یکی در شرع اسلام، یکی در متشرع. اینا رو یه توضیح مختصری عرض میکنم که یک کمی روشن بشه. ما هر لغتی که گفته میشه یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی. معنای لغوی یعنی چی؟ فرض بفرمایید که من الان لغت نکست رو نگاه میکنم، میبینم که نکست در این لغت، عرض کنم خدمت شما که از نظر لغت یه معنا داره. میخوام مخصوصا نشون بدم اینو خدمت شما. نکست رو چجوری مینویسن؟ N-E-X-T. خب زیرین، بعد، دیگر، آینده، پهلویی، جنبی، مجاور، نزدیکترین، کنار، ما بعد، سپس، جنب. خب این معنای نکسته. Maybe next time، مثلا اینجا جملهشو آورده، next time I'll get it right، درست میرم توی این وقت بعد. next به معنای به اصطلاح بعد، این معانی رو داره. الان معنای اصطلاحی next توی برنامه های نرم افزاری کامپیوتر چیه؟ یعنی مرحله بعدی. با معنای لغوی هم چی داره؟ مناسبت داره. همیشه معنای لغوی با معناهای اصطلاحی چی داره؟ مناسبت داره، قرینه داره، یعنی بیگانه بیگانه نیست. اون وقت اصطلاحات مختلفه. اصطلاحات گاهی اصطلاحات یه علمه. اگه شما لغت‌ها رو الان نگاه کنید، مثلا توی لغت هم هستش، تو همین دیکشنری هایی که امروز هم هست، می نویسن که این لغت در اصطلاح حقوق و فقه اینه، در اصطلاح نظامی اینه، در اصطلاح بهداشت و طب. مثلا خیلی وقتا به اصطلاح علوم مختلف اصطلاح داره. پس ما یه معنای لغوی داریم، یه معنای اصطلاحی. از نظر اسلامی اصطلاح دوتاست، یکی اصطلاح شرعیه، یکی اصطلاح متشرعه. اصطلاح شرعیه، یکی اصطلاح متشرعه. اصطلاح شرعی یعنی چی؟ یعنی اونی که دین آورده اصطلاح گذاشته. قرآن کریم گفته که دین آورده اقیم الصلاة، بعدم گفته نماز اینه، رکوع داره، سجود داره، اینه. این اصطلاح چیه؟ شرعیه. ولی یه چیزایی هست که متشرعه اصطلاح کردن. متشرعه اصطلاحاتی که کردن حالا میان در آینده میگن. مثلا تو اصطلاحات میگن مناجات، تو اصطلاح متشرعه میگن بریم جلسه مناجات، بریم جلسه هیئت، بریم جلسه عزاداری. عزاداری کلیه، اما تو اصطلاح متشرعه میگن عزاداری یعنی چی؟ عزاداری امام حسین علیه السلام. غیر از اینه عزاداری اصلا، تا میگن عزاداری جلسه امام حسین علیه السلام، روزه میخونن حتی. روزه به معنای خودش باغه، ولی اصطلاح شده روزه برای ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام یا ائمه دیگه. این اصطلاح چیه؟ متشرع است. یه اصطلاح شرعی داریم یا متشرع داریم. اولی که قرآن نازل میشد، نازل شده آیات کریمه قرآن، صلات به معنای مطلق ارتباط با خدا، دعا یعنی. صلات به معنای دعا، اتصال و پیوند با عالم اله. بعدها که احکام نماز اومد، خود شرع اصطلاح صلاتش چی شد؟ شد این کارهای خاصی که انجام میدین، یعنی نماز یومیه و مستحبات، یه رکعت سجود داره، رکوع داره، قنوت داره، تکبیرت الاحرام داره، سلام داره، تشهد داره. این شد اصطلاح. پس اصطلاح شرعی شد. وقتی الان میگن صلات توی شرع، معناش اینه که نماز. خب پاشم نماز بخونم، صلات انجام بدم. چه صلاتی انجام بدم؟ الان چه وقتیه؟ ظهره، نماز ظهر بخونم، عصر نماز عصر بخونم، مغرب عشا مثلا مغرب عشا بخونم. اما الان دیگه به معنای دعا به کار نمیره. ولی وقتی میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی درود بفرست، یعنی دعا، یعنی رحمت، یعنی این حرفا. حالا ایشون در اینجا میان چند تا اصطلاح رو معنا میکنن. الف و به زکات و صدقه. بعد از اینکه زکات و صدقه رو میگن، زکات رو میگن، زکات میگن انواع و اقسام داره. بعد انواع و اقسام زکات رو میگن که یکیش خمسه، یکیش سهم النبی و صفیه، یکی صدقه مؤمنینه، یکی فیعه، یکی صفیه، یکی انفاله. اینها چیزایی هستش که اقسام زکاتی که بیان میشه که مال خداست، حقی است که خدا در اموال ما داره. خب زکات در لغت به معنای طهارت، نما، نمو، رشد، برکت، یعنی همون یک نوع رمز همه رو میگیم دیگه. در لغت الان داریم زکات و صدقه رو میگیم. زکات در لغت به معنای طهارته، به معنای نماء نمو، به معنای برکت، به معنای مدحه. چهار تا معنا داره. یه اصطلاح دیگه هم بگم حالا که خیلی تخصصی کار میکنیم. اصطلاحاتی هست که این اصطلاحات رو هم در علم اصول بحث میشه، اصلش هم در منطقی که مال همه علوم و دانش هاست. راجع به الفاظ بحث میکنم، بحث الفاظ. لفظ خاص، تهران لفظ خاصه، شهر لفظ عامه، به همه شهرها گفته میشه شهر، اما تهران لفظ خاصه. لفظ مطلق، مطلق میگم آب بیار، میگه آب چی بیارم. لفظ مقید میگم آب گرم بیار، آب سرد بیار، آب هندوانه بیار. مطلق و مقید. لفظ مترادف، مترادف دو تا لفظ هستن که یه معنا دارن صرف. انسان و بشر و آدم، آدم این کارو میکنه؟ بشری تو این کارو میکنی؟ انسانی؟ انسان و بشر و آدم الان الفاظ مترادف. الفاظ مشترک، مشترک، برو یه شیر بخر بر من بیار. میگه شیر چی؟ شیر حوز، شیر مایع، شیر مایع، شیر حوز، شیر درنده، شیر خشک. ببین این الفاظ چیه؟ مشترکه. الفاظم یا مشترک لفظی هستن، یعنی هیچ مناسبتی بین شیر سر حوز و شیر مایع و شیر درنده نیست، ولی در فارسی همه اینا شیره. عین در عرب میگن 80 تا معنا داره، مشترک لفظیه. عین، عین به معنای چشمه، به معنای چشمه است، به معنای خیلی معنا داره. از اون لغتایی که در عرب خیلی معنا داره عینه. مثلا میگن که لغت ولیه، ولیه، ولایت، 27 تا معنا داره در لغت، که یکی از اون معانی سرپرستیه. بعضیاش مناسبه، بعضیش. اینا مشترک چی هن؟ لفظی هن. یعنی بین معانی هیچ مناسبتی لازم نیست باشه. یه لغت مشترک داریم، مشترک معنوی. مشترک معنوی چیه؟ لفظ یه معنا داره. انسان معناش چیه؟ معناش موجودیست که روی دو پا میره، مستقل قامه است، عرض کنم بشره داره. بشر که میگم به خاطر اینکه بشرش پیداست، همه جاش پشمالو نیست، بشرش پیداست. این معنای انسانه. بس بله دیگه، بشره داره دیگه، یعنی پوستش پشم نداره، صورتش اینا. اینه که میگم بشر رو بشر میگم به خاطر این. پس انسان مشترک چیه؟ معنویه. مثلا معنوی یعنی چی؟ یعنی یه لغت یه معنا داره، اما اون معنا کلیه، مصادیق مختلف داره. محمد رضا انسانه، حسین انسانه، مجتبی انسانه، حمید انسانه، محمد رضا، احمد رضا، حمید رضا، حمید رضا انسانه. کیان؟ اینا مصادیق هم. نمیگن چی؟ مشترک معنوی. من میگم که لیوان، لیوان مشترک معنوی است، یه معنا داره. اونی که یا از به اصطلاح بلور یا از کریستال یا از چینی یا از سفال درست میشه و توش مایع مثلا قرار میدن، آب میخورن. ولی لیوانهای مختلفی داریم، مشترک معنوی. مجمل داریم، مجمل، مجمل یعنی لفظی که معنا داره ولی بسته است، یه بخچه گره زده است. میگم که صدقه بده، این صدقه بده مجمله. چقدر بدم؟ به کی بدم؟ کی بدم؟ در چه صورتی صدقه بدم؟ اینا همش چیه؟ مجمله. یه وقت میگم که برو به این فقیر 2000 تومن پول بده، این مبینه در مقابل مجمل، مبینه. بحث الفاظ در تمامی فرهنگ ها یک بحث اساسی است که در علم منطق و علم اصول بحث میشه. لذا در دین اجتهاد، اجتهاد صحیح که استنباط احکام شرعیه فرعیه از روی ادله تفصیلیه است، کار خیلی مشکلی است. باید تمام مقدمات رو بدونه. اون وقت اینا رو میگن بحثای الفاظ. یه سری بحثایی هم هست در اصول که بحثای عقلی میگن که اونا دیگه اصلا عنوانش رو نمیگم، ذهنتون شلوغ میشه. چرا اینا رو گفتم؟ به خاطر اینکه ما داریم در لفظ زکات و صدقه، بعد لفظ مغانم و خمس، سهم النبی و صفی النبی، اونی که خدا بر مؤمنین نوشته از صدقه در معنای فیع و در معانی دیگه انفال، اینها میخوام بحث کنیم از نظر لغوی و از نظر به اصطلاحی و شرعی و قرآنی و روایی. چرا اینا رو بحث میکنیم؟ برای اینکه اینا به خاطر اینکه بتونن حصر اقتصادی برای اهل بیت ایجاد کنن که ایجاد کردن، و برای اینکه در آینده هم بتونن تئوریشون رو ادامه بدن، دست اهل بیت رو خالی کنن، اجتهاد کردن در این زمینه‌ها. قوغا یعنی تو لغت دست بردن، تو اصطلاح دست بردن، تو روایات دست بردن که روشن بود. ما یه لفظ داریم، یه معنا داریم. لفظ که معلومه، لفظ میگم بشقاب. این بشقاب یه لغته، یعنی یه موجودی که پهن باشه، آدم توش مثلا غذا بذاره، میوه بذاره. معنای بشقاب یعنی یک وسیله ای که من مثلا پهن باشه، گود نباشه، توش بتونم پلو بخورم مثلا میگم. اما اصطلاح یعنی مربوط به یه فن یا به یه علمیه. الان میگم بشقاب پرنده. بشقاب پرنده در اصطلاح تئاتر، در اصطلاح مثلا رمان، رمان ها یه اصطلاح خاصی. میگم صلات، سله. صلات یعنی چی؟ یعنی درود بفرست، رحمت بفرست. اما وقتی میگم الان سله، به شما میگم سله یعنی درود بفرست، یعنی پاشو نماز مغرب تو بخون که سرکته. اینو میگم معنای اصطلاحی. اون وقت معنای اصطلاحی با معنای لغوی با همدیگه چیزایی دارن، به اصطلاح قرینه داره. مشترکاتی که گفتم از باب نمونه که فقط برای اینکه این به گوشتون بخوره که الفاظی هستن که اینا مشترک لفظی هن، یعنی فقط لفظشون مشترکه. وقت یکی از شاهکارهای روایات ما این است که در بسیاری از صفاتی که ما برای خدا به کار میبریم و برای انسانها، میگن ائمه که اینا لفظشون مشترکه، معناشون زمین تا آسمون فرق داره. وقتی میگیم خدا عالمه، با اینیم که میگیم که زید عالمه، خیلی فرق داره در خود جنس علم. حالا اونا رو انشالله بحث میکنم. حالا ایشون در اینجا آوردن میگن که زکات و صدقه. زکات در لغت معنای لغوی میگیم 4 تا معنا داره: طهارت، نما، برکت، معده. میگه مراجعه کو به ماده زکات از نهایت اللغه ابن عسیر. انقدر دانشمندان ما بی تعصبن و دنبال علمن که نوع لغت ها رو، لغت های مهم و سنی ها نوشتن، ولی اونهایی که درست نوشتن و واقعا لغتشناس هستن به اونها مراجعه کردن. لغتشناسان اولیه هم لغت رو از مردم گرفتن، از کتابهای قبل نقل نکردن. لغتشناسای اولیه یعنی اومدن تو قبیله مثلا میگم تیم، دیدن که فلان لغت به فلان معنا به کار میره، اومدن تو مردم، دیدن مردم اینجوری به کار میبرن. همین الان گاهی من گیر میکنم، مثلا میگم که تناقض. مثلا امروز پرسیدم از یکی که تناقض رو چی میگن در فرنگی، چند تا لغت گفت، گفتم 8 تا لغت آوردن، 9 تا لغت آوردن، کدومش اصطلاح تو مردم؟ باید ببینیم تو مردم کدومش رایجه. تناقض مثلا تو مردم فارس معمولا تضاد و تناقض رو یه معنا میگیرن، در حالی که در منطق و در فلسفه بین تضاد و تناقض فرق اساسی وجود داره. مردم خیلی وقتا تخالف رو به تناقض تعبیر میکنن. تخالف یعنی غیریت، یعنی این غیر از اونه. مثلا میگم رنگ نخ پشم با نخ پلی‌استر، اینا با هم تخالف دارن، میگن نه با هم تناقض دارن، تناقض ندارن، با هم جمع میشن. یعنی یه نخی میتونه هم مقدارش پلی‌استر باشه هم مقدارش پشم باشه، مثلا میگم. حالا دیگه خیلی تخصصیش نکنه. زکات 4 تا معنا داره. اون وقت مثل قوله تعالی ایها ازکا طعاما، کدوم از اینها از نظر خوراکی پاکتره؟ ازکا که لغت زکات به معنی چی به کار برده شده؟ معنی طهارت به کار برده شده، پاکتره. سوره کهف آیه 19. و اونی که از امام باقر علیه السلام نقل شده فرمود زکات الارض یبسها. زکات الارض یبسها زکات زمین خشک بودنشه، یعنی طهارتش خشک بودنشه. اگه میخواد زمین نجس پاک بشه در اثر تابش آفتاب خشک میشه و پاک میشه. و قول امام علیه السلام العلم یزکو علی الانفاق، این به معنای نماء نمو، علم نمو پیدا میکنه با انفاق. یعنی اگر انسان علمشو انفاق بکنه، هی بگه نقل کنه برای دیگران تدریس کنه، این نمو پیدا میکنه. میگن زک از زرع، زراعت نمو پیدا کرده موقعی که نمو و برکت پیدا کنه. الذین یزکون انفسهم، یکی هم به معنی مدح گفتیم دیگه، الذین یزکون انفسهم، کسانی که خودشون مدح میکنن، خودشون تعریف میکنن، عجب دارن، به خودشون به اصطلاح مینازن، یعنی یمدهونها. این معنای لغویه که چهار تا معنا داره، طهارت و نما و برکت و مدح. در شرع معنای زکات چیه؟ اونه که انسان از حق خدا به طرف مستحقینش از مال خودش بیرون میاره و اون رو به خاطر این زکات میگن، که با معنای لغویش یه مناسبتی داره، به امید برکت یا به امید تزکیه نفس یا به امید اینکه اموال خودش رو نمو بده و به اصطلاح بیشترش کنه با خیرات و برکات، یا همه اینا رو در نظر میگیره، اینو میگن زکات. پس اون مالی که انسان از اموال خودش بیرون میاره بهش میگن زکات، به خاطر اینکه به امید برکت و به امید نمو و به امید مدح و به امید اینکه پاک بشه این رو ادا میکنه. زکا ادا زکات ماله، زکا یعنی چی؟ زکات مالش رو داد. این خلاصه اونیست که اهل لغت در بیان معنای زکات گفتم، که ایشون میفرمان میتونیم مراجعه کنیم. صدقه چیه معناش؟ یک لغت نویسی هست که مال قرنهای گذشته است، الان یادم نیست که راغب اصفهانی مال کیه، عرض کنم که سنی هم هست، لغات قرآن نوشته به نام مفردات، خیلی معروف مفردات راغب میگن. نوع مفسرین ما و محدثین ما به این مفردات راغب استناد میکنن. در مفردات راغب صدقه رو اینجوری معنا کرده، گفته که اونیست که انسان از مالش به خاطر قصد قربت بیرون میاره مثل زکات. ولی صدقه در اصل، این معنا اصطلاحی رو گفت، لغوی رو نگفته، ولی صدقه در اصل برای کسی میگن که به مستحب عمل کنه، زکات به واجب. اینو مفردات گفته. زکات برای لغتش هنوز نگفته، میگه حالا در آینده. میگه صدقه اونیست که انسان از مال خودش به وجه قربت، یعنی قصد قربت، بیرون میاره. اما صدقه در اصل برای کسی میگن که به عنوان مستحب، فقیر اومده مستحب، مثلا الان میخواد خطبه فدک پیش خرید کنه، صدقه است، میشه صدقه به عنوان مستحب. اما زکات واجبه. زکات مثل طلا، نقره و چیزهای مختلفی که خمس جز زکاته، وقتی مالمون یک سال میمونه توش خمس داره، خمس یعنی یک نوع زکاته. تبرسی در مجمع البیان، تبرسی کیه؟ مال حدود 900 سال قبل از دانشمندان ماست، مال قرن ششم، پنجم ششم، مال حدود 900 سال قبل. مجمع البیان نوشته جزء ریفرنس ها و تفاسیر درجه اول شیعه است. مفردات راغب مال قرن پنجم فرمودن. تبرسی در مجمع البیان گفته فرق بین صدقه و زکات اینه که زکات واجباته، اما صدقه گاهی واجبه گاهی مستحبه، نفله. نفل نافله یعنی مستحب. پس فرق مجمع البیان و تبرسی با مفردات راغب اینه که مفردات راغب میگه که صدقه مستحبه، زکات واجبه، اما ایشون میگه، تبرسی میگه که زکات واجبه اما صدقه ممکنه مستحب باشه، ممکنه واجب باشه، که اینو بیشتر به اصطلاح ما قبول داریم. یعنی عامه، یعنی یه لفظی است که عامه دیگه. شما الان خمس مالتو میدی، میگم صدقه دادی، درسته. شما به یه فقیر پول دادی مستحب بوده، اونم صدقه است. یعنی صدقه یه لفظی است که عامه، هم برای واجب اطلاق میشه هم برای مستحب. مثل نماز، وقتی میگم نماز هم نماز واجب میگیری هم نماز مستحب بو. ولی وقتی میگم نماز واجب یعنی نماز واجب، یا وقتی میگم نافله یعنی نماز مستحب. و از اینجاست که میبینیم زکات درش ملاحظه شده معنای وجوب، و قصد از زکات اینه که حق خدا را در مال بدیم، همونطوری که ملاحظه می شود، آقای عسکری این رو نتیجه می گیرن، همونطوری که ملاحظه می شود در صدقه تطوع یعنی مال را قربت لله بدیم، گاهی هم ملاحظه می شه در اون مسئله صدقه مهربانی کردن بر کسی که بهش کمک می کنیم، مثل برادران یوسف که گفتن و تصدق علینا، یعنی به ما مهربانی کن، صدقه بده از باب رحمت. و چون زکات درش معنای وجوب یعنی حق خدا در مال ملاحظه شده، میبینیم که زکات شامل انواع صدقات واجبه و خمس واجب و هر چی که خدا بر انسان واجب کرده در مال شامل میشه. زکات یعنی چی؟ یعنی حق واجب خدا در مال شامل همه واجبات مالی میشه. میفرمایند شاهد این مسئله نامه است که پیغمبر برای پادشاهان همیر نوشته. نامه‌ای که برای پادشاهان همیر نوشته پیغمبر، در اونجا زکات را جوری به کار برده که شامل همه واجبات مالی میشه. اینجوری نوشتن و آتیتم الزکات، شما باید زکات بدید، من المغانم از بهرهاتون خمس الله و سهم النبی و صفی النبی و ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه. همه اینا تفسیر چیه؟ تفسیر زکاته. پیغمبر فرموده باید زکات بدید، و آتیتم الزکات که آیه قرآن آورده، گفته زکات از فایده ها خمس الله، سهم النبی، صفی النبی، صفی النبی با صاد، و اونی که خدا بر مؤمنین از صدقه نوشته، که میگن اینو بعدن در مصادر کتاب مفصل میگیم. بعد ایشون میگن که لفظ من که بعد از زکات آورده، گفته و آتیتم الزکات من، منو میگن من بیانیه، مثل اینا، مثلا من اینجوری میگم، میگم که سعی کنید مردم رو با خطبه فدک آشنا کنید و توضیح بدید، از گفتن مقدمه، از گفتن یه قسمت، از گفتن این، از یعنی چی؟ یعنی میخواد انواع پرزنتا رو برای شما بیان. تا اول صفحه 74 که ایشون میگن که لفظ من در این گفته پیغمبر بعد از زکات انواع زکات مذکوره رو بیان میکنه، که عبارتند از اینا که انواعشو تقسیم میکنه و میگه و هر کدومشو مفصل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.